سلام صبح روز جمعتون بخیر. 21 اردیبهشت رو امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبح بخیر، بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌های شدیدی علیه حکومت ایران اعمال می‌شود.
آمریکا چند شخص حقیقی و شرکت ایرانی را تحریم کرد.
قدرت‌های جهانی با محکوم کردن حمله موشکی به اسرائیل خواستار تنش‌زدایی شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا و در یک سخنرانی گفت ایالات متحده شدیدترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند. آقای ترامپ بامداد امروز جمعه در ابتدای این سخنرانی از مذاکرات آتی خود با رهبر کره شمالی صحبت کرد و گفت قرار نیست مانند توافق جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با ایران وارد مذاکرات با کره شمالی شویم و اگر به گفته او توافق خوبی حاصل نشود آمریکا از میز مذاکره بلند می شود. دونالد ترامپ همچنین تأکید کرد که خواهان رسیدن به یک توافق بهتر با ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفت که برجام نه تنها سبب ممانعت از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای نمی‌شد، بلکه باعث مسابقه تسلیحاتی در منطقه می‌شد. او در بخش دیگری از سخنرانی خود به موضوع انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به بیت المقدس پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که هفته بعد سفارت آمریکا به اورشلیم یا همون بیت المقدس منتقل می شود. پیش از این مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند 24 اردیبهشت این اقدام انجام خواهد شد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 6 شخص حقیقی و 3 شخص حقوقی ایران را به اتهام میلیون ها دلار انتقال مالی به نیروی قدس سپاه به فهرست تحریم ها اضافه کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که مشغول همکاری با امارات متحده است تا شبکه دسترسی مالی بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در بانک های خارجی را مختل کند. مسعود نیکبخت، سعید نجف‌پور و حسن خدایی 3 شخص حقیقی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. محمد رضا خدمتی، مقداد امینی و فؤاد صالحی هم در فهرست دیگر اشخاصی هستند که تحریم شده است. 3 شرکت ایرانی تحریم شده هم عبارتند از جهان عرس کیش، صرافی راشد و شرکت تعاونی محمد رضا خدمتی و شرکا. به گفته بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، اشخاص حقیقی یاد شده از راه این 3 شرکت فعالیت‌های خود را برای انتقال ارز دنبال کردند.
پس از درگیری نظامی بامداد پنجشنبه بین نیروهای منتسب به سپاه قدس ایران و ارتش اسرائیل، شماری از کشورهای قدرتمند جهان به این موضوع واکنش نشان دادند، به طوری که دولت آمریکا در بیانیه آنچه را حمله‌های موشکی تحریک‌آمیز ایران خوان محکوم کرد و مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده سپاه پاسداران گذاشت. دولت آلمان هم با تاکید بر ضرورت تنش‌زدایی حمله‌های موشکی به سوی اسرائیل را اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک از سوی ایران توصیف کرد و آن را محکوم کرد. دولت بریتانیا نیز حمله موشکی به مواضع اسرائیل را محکوم کرد و از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذ خود در سوریه از حمله‌های احتمالی آینده جلوگیری کند. دولت فرانسه هم با ابراز نگرانی از وقوع این درگیری‌ها خواهان تنش‌زدایی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران شد. روسیه هم از افزایش تنش میان ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کرد و خواستار گفتگو برای کاستن تنش‌ها شده است. تل آویو مدعی است ابتدا نیروهای سپاه قدس ایران از درون خاک سوریه با راکت به بلندی‌های جولان که در کنترل اسرائیل قرار دارد حمله کردند و سپس اسرائیل بامداد پنجشنبه پایگاه‌های نیروهای ایرانی در خاک سوریه را منهدم کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در این حمله ها دست کم 23 تن کشته شدند که 5 تن از آنها سوری بودند. ارتش سوریه اما تعداد کشته شده ها را 3 تن اعلام کرده و گفته که 5 تن هم زخمی شدند.
در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره حمله های بامداد پنجشنبه کشورش به سوریه میگوید که حکومت ایران خط قرمز را زیر پا گذاشت و پاسخ اسرائیل متناسب بود، هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران جز دو نماینده مجلس به این موضوع واکنشی نشان ندادند. ابوالفضل حسن بیگی سخنگو و محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش سپاه پاسداران در حمله های موشکی به اسرائیل را تکذیب کردند. ابوالفضل حسن بیگی سخنگوی کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وجود هر گونه پایگاه نظامی ایرانی در سوریه را رد کرده و اسرائیل را متهم به دروغگویی کرده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هر گونه حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از خاک سوریه را رد کرده است. این اظهارات پس از آن بیان می شود که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده ارتش این کشور در واکنش به شلیک موشکی نیروی قدس سپاه پاسداران به بلندی های جولان تمامی مواضع سپاه پاسداران در خاک سوریه را هدف قرار داده است.
یک دیپلمات ارشد ایران به خبرگزاری کیودو گفته که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده در بروکسل با وزیران امور خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آینده توافق هسته‌ای گفتگو می‌کند. این دیپلمات ارشد ایرانی گفته در این دیدار یک روزه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تضمین عملی برای اجرای کامل برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود. در همین زمینه هیئت دولت ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اقدام‌های لازم را برای حراست از توافقنامه و برجام انجام دهند و تعهدات خود را اجرا کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیروز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت کرد و گفت تا زمانی که ایران به مفاد برجام وفادار باشد آلمان همان را اجرا می کند. خانم مرکل از آقای روحانی خواست گفتگوهایی با محور گسترده تر پیرامون فعالیت موشکی بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام گیرد. جمهوری اسلامی ایران اما می‌گوید که افزودن شروطی را برای تغییر برجام نمی‌پذیرد.
گزارش حاکی است 5 تن از 15 معلم بازداشت شده در تجمع روز پنجشنبه در تهران آزاد شدند. این در حالی است که گفته می شود سایر معلمان به بازداشتگاه پلیس امنیت در میدان 15 خرداد منتقل شدند. روز پنجشنبه تشکل‌های صنفی معلمان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان و همچنین بازداشت دست کم 15 تن در تهران خبر داده بودند. بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تجمع های اعتراضی در تهران و شماری از شهرستان‌ها برگزار شد. این تجمع‌ها در اعتراض به وضع معیشتی معلمان و بازنشستگان فرهنگی، ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی و خصوصی سازی آموزش برگزار شدند. تجمع کنندگان در تهران با سر دادن شعارهای خواستار آزادی اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان که دوران محکومیت خود را می‌گذراند شدند. نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. من در عباس با حد اکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز سامانه بارشی در قالب مناطق کشور فعال بوده و عمده فعالیت آن در شمال غرب، استانهای واقع در سواحل دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور خواهد بود و در این مناطق رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. برای تحلیل مواضع جناح‌های حکومتی ایران در قبال تحولات جاری پیرامون برجام همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. برخی بیرون آمدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای رو به نفع جناح‌های افراطی داخل حکومت ایران تفسیر می‌کنند. آقای افشاری، شما چه ارزیابی دارین از این تحلیل؟
ببینید، از من این تحلیل دقیق نیست. شاید بخشی از واقعیت رو بازتاب بده و بخشی رو هم نه. ببینید، ما اگر اصولگرایان افراطی رو درست نیروهای بدونیم که پشتیبان نهاد ولایت فقیه هستن و مواضعشون رو در نهایت با نظرات آقای خامنه‌ای تنظیم میکنن، خب به تبع میبینیم که با نظر مثبت آقای خامنه‌ای برجام تصویب شد و حتی با اعلام خروج از سوی دولت آمریکا هم باز رهبری توصیه نکرد به اینکه جمهوری اسلامی هم سریعاً اقدام به مصر بکنه. به نظر من کلیت نظام جمهوری اسلامی و همه جناحاش ناخرسند هستن، اما طبیعی هستش که اصولگرایان افراطی از این موضوع برای رقابت‌های داخلی خب استفاده میکنن و سعی میکنن هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ سیاسی موقعیت خودشون رو داخل نظام تقویت کنن.
حمله اسرائیل به مواضع ایران در سوریه احتمالاً واکنشی رو از سوی ایران در پی خواهد داشت. جناح‌های حکومتی در ایران بر سر چگونگی این واکنش آیا به نظرتون اتحاد نظر دارن؟
ببینید به هر صورت ما اگر مواضع مقامات رسمی رو یعنی مثلا دبیر شورای امنیت ملی رو در نظر بگیریم در هفته‌های گذشته که به هر حال حملات موشکی منتسب به اسرائیل مواضعی رو در داخل سوریه هدف قرار داده بود و برخی از و نیروهای ایرانی در اونجا جان باخته بودن، خب مرتب یک هشدارهایی به دولت اسرائیل داده میشد. در سطح پایین تر حالا در بدنه این نیروها مثلا نیروهای بسیجی یا نیروهایی که متعلق به همین اصولگرایان افراطی یا نیروهای موسوم به ولایت مدار هستن، خب در اونجا خیلی این بحث گسترده تر بود که پاسخ نظام پشیمان کننده خواهد بود. ولی به نظر میاد که هنوز توافق و اجماع مشخصی وجود نداره و علارغم به حال بحثایی که شده، خب دولت اسرائیل مدعی هستش که نزدیک به 20 راکت از مراکزی که منتسب به جمهوری اسلامی هست به طرف بلندی‌های گولان پرتاب شده، ولی ما تا این لحظه هیچ موضعی رو از سوی موضع رسمی و حتی غیر رسمی هم از سوی مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی شاهد نبود.
اما نکته‌ای که به مسائل داخل نظام مربوط میشه اینه که بحران جاری از سوی برخی از چهره‌های موسوم به اصلاح طلب به عنوان فرصتی برای تنش‌زدایی در سیاست داخلی توصیف شده. تا چه حد چنین احتمالی واقع‌بینانه است به نظرتون؟
به نظرم بیشتر آرزو و خاص این نیروها رو نشون میده. اگر بررسی بکنیم سابقه رفتاری جمهوری اسلامی رو در بحران‌های مشابه، این گونه رفتار دیده نشده و اتفاقاً اون هسته سخت قدرت و بخش مسلط حکومت اتفاقا سعی کرده از این فضاها برای یک پارچه تر کردن نظام استفاده کنه و همزمان سختگیری ها رو از جامعه به شکل عام افزایش بده و هم نیروهایی که به زعم اونها مردد هستن یا به شکل 100% هماهنگ و مطیع نیستن رو اتفاقا در این شرایط بیشتر اونها را تهدید تلقی کردن و اونها را هم مورد تحقیره و تنگنا قرار دادن. من در پاسخ به سوال قبلی هم یه نکته هم اضافه بکنم که به هر صورت برای اولین بار است اگر این گزارش و ادعای اسرائیلی ها درست باشه، برخورد بین جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل از حالت روش های غیر مستقیم، جنگ های نیابتی یا جنگ های در سایه و روش های نامتقارن نظامی به برخورد مستقیم کشیده شده و این خودش میتونه یک نقطه عطفی باشه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این که حالا اسرائیل به فکر امنیت خودشه و خیلی هم خوبه، در واقع هر کسی که خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه و این دخالت بی جای سپاه هست، اونم چی؟ در واقع حمایت از حکومت بشار اسد و کشتن مردم سوریه. بالاخره یکی باید باشه که جزای این کار رو بهش بده. به نظر من کار اسرائیل بسیار خوبه، حتی اگه خیلی هم حق نداشته باشه.
حمله ایران به اسرائیل یا اسرائیل به ایران میشه تکرار تاریخ، فرقی نمیکنه، جنگ خشونت همیشه نتیجهش آوارگیه. بعد یک مدتی رئیس و رؤسا با هم کنار میان و حالا یک قدم عقب میرن یا یک قدم جلو میرن، ولی این وسط مردم هم که آواره میشن و بی خانمان، نتیجه همیشه یکیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. هفته‌نامه مثلث، سناریوهای جمهوری اسلامی در قبال خروج آمریکا از برجام و همچنین موقعیت حسن روحانی رو بررسی کرده. چه نکاتی در این بررسی‌ها بیان شده؟
هفته‌نامه مثلث در چند گزارش و یادداشتی که در این شماره منتشر کرده، اومده یک بررسی کرده که چرا آقای ترامپ از برجام خارج شده، دلایل مختلفی رو مطرح کرده. یکی از دلایلش این هست که آقای ترامپ خیلی به سیاست توجهی نداشته، در دوران گذشته یک کارآفرین نمونه بوده و موفق، و تصویر ذهنی ایشون از ایران تصویر همون سال 58 و 59 هست که سفارت امریکا رو در ایران اشغال کردن. این نکاتیه که روزنامه هفته‌نامه مثلث به اون تاکید کرده و همچنین گفته که ایشون بر اساس همون تصویر ذهنی بدگمان هست نسبت به جمهوری اسلامی و نه مردم ایران. نکته دوم هم تاکید کرده که دستاوردهای دولت آقای اوباما رو آقای ترامپ میخواد خلاف اون رو ثابت کنه که به نفع منافع ملی آمریکاست. اما سناریوهای مورد نظر جمهوری اسلامی رو هم این هفته نامه بهش اشاره کرده. یکی این هست که جمهوری اسلامی در مواضع خودش تغییر ایجاد نخواهد کرد، به برجام پایبند میمونه، سعی میکنه با نزدیکی به چین و روسیه و همچنین کشورهای اروپایی برجام رو ادامه بده و درش باقی بمونه. سناریوی دومی که این هفته نامه بهش تاکید کرده این هست که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت فشارهای بیشتری قرار بگیره، چرا که روسیه و چین هم بنوشته این هفته نامه منفعت طلب هستند و ممکنه اون رو تنها بذارن. در این صورت اصلاحاتی رو خواهد پذیرفت که در برجام انجام بشه، که البته هفته نامه مثلث گفته این اصلاحات به نفع آینده جمهوری اسلامی نیست. اما ماجرای آقای روحانی رو هم بررسی کرده، تاکید کرده که آقای روحانی دو دستاورد داشته در دولت اول خودش، یکی حفظ یا در واقع تحقق بخشی از وعده هایی که درباره دسترسی به تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بوده، و دومی هم برجام بوده که ایشون وعده داده بود که این موضوع رو حل خواهد کرد، پرونده هسته‌ای و تونست حل بکنه. اما هفته‌نامه مثلث نوشته حالا همه این دستاوردهای آقای روحانی در یک هفته برباد رفته و ایشون کار بسیار دشواری رو از این پس در پیش داره.
اما نگاه هفته‌نامه های تجارت فردا و صبح صادق به تحولات تازه در خصوص برجام چگونه است؟
تجارت فردا در این شماره خودش رفته بررسی کرده که چه وضعیتی خواهد داشت اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، به سراغ شماری از تحلیلگران اقتصادی و همچنین کسانی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند رفته. نظر اکثر این چهره‌ها این هست که بعد از خروج آمریکا از برجام ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا خواهد کرد، حالا غیر از اینکه ایران دچار مشکلات بانکی بار دیگر خواهد شد، کاهش تولیدات نفت در پیش هست و مسائل مختلفی که بار دیگر ممکن هست اقتصاد ایران رو به دوران پیش از آقای روحانی و پیش از برجام برگردونه. هفته نامه صبح صادق که مال یعنی هفته نامه و نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران هست، اومده و نکات مهمی رو درباره سناریوهای احتمالی جمهوری اسلامی در قبال خروج آمریکا از برجام مطرح کرده. دو دیدگاه کلی رو گفته در جمهوری اسلامی وجود داره، یکی مقابله به مثل هست که ایران هم باید خارج بشه، و یکی دیگه مقابله به اقتضا هست که در حال حاضر اونطوری که این هفته نامه توضیح داده جمهوری اسلامی این راه رو در پیش گرفته و میخواد برجام رو با حمایت اتحادیه اروپا ادامه بده. اما یک خبر هم هفته‌نامه صبح صادق منتشر کرده بود. این هفته‌نامه روز دوشنبه منتشر شده و در اون خبر داده که احتمال رویارویی اسرائیل و ایران در ماه می افزایش پیدا خواهد کرد. حتی تأکید کرده که چگونه این حملات انجام خواهد شد، موشکی است و به جولان، مناطقی که تحت اختیار و اشغال اسرائیل هست، حمله خواهد شد، که همین اتفاق هم افتاده. منتها خود این هفته نامه به نقل از یک نشریه لبنانی نوشته که این سناریو ممکن هست به جنگ هم منجر بشه.
بله، ممنون که همراه بودید امروز هم با ما در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما سرخط خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا و در یک سخنرانی گفت ایالات متحده شدیدترین تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 6 شخص حقیقی و 3 شخص حقوقی ایران را به اتهام میلیون ها دلار انتقال مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست تحریم ها اضافه کرده است. قدرت‌های جهانی با محکوم کردن حمله موشکی به اسرائیل خواستار تنش‌زدایی و گفتگو شدند. در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره حمله‌های بامداد پنجشنبه کشورش به سوریه میگوید که حکومت ایران خط قرمز را زیر پا گذاشت و پاسخ اسرائیل متناسب بود، هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی جز دو نماینده مجلس به این موضوع واکنش نشان ندادند. یک دیپلمات ارشد ایران به خبرگزاری کیودو گفته که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده در بروکسل با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آینده توافق هسته‌ای گفتگو می‌کنند. گزارش ها حاکیست 5 تن از 15 معلم بازداشت شده در تجمع دیروز پنجشنبه تهران آزاد شدند. این در حالی است که گفته می شود سایر معلمان به بازداشتگاه پلیس امنیت در میدان 15 خرداد منتقل شدند. بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تجمع‌های اعتراضی در تهران و شماری از شهرهای ایران برگزار شد. زمان و مکان برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نهایی شده و دو طرف قرار است 12 ژوئن 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند. استاندار خراسان جنوبی میگوید در حال حاضر بیش از 485 روستا در این استان حتی یک قطره آب آشامیدنی هم ندارند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد 4 تن در چند استان ایران در اثر صاعقه و سیلاب جان خود را از دست دادند. در 2 روز گذشته استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و همدان دچار سیلاب گرفتگی شدند.
فردا 12 ماه می روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده. گزارشی ببینیم از بابا اسفندیاری در این رابطه.
پرندگان مهاجر هر سال هزاران کیلومتر پرواز می کنند تا زیستگاه مناسبی برای زندگی و زاد و بلدشان پیدا کنند. الگوهای متفاوتی برای مهاجرت پرندگان وجود دارد، اما نقطه اشتراک در میان همه آنها خطرناک بودن مهاجرت است. خطراتی که علاوه بر طبیعت بیشتر اوقات از جانب انسان هاست که پرندگان را تهدید می کند. پرندگان مهاجر اغلب در پروازهای دور و دراز خود از کشورهای مختلفی عبور می کنند. کشورهایی که هر کدام سیاستهای زیست محیطی، قوانین و اقدامات حفاظتی خاص خودشان را دارند. در این میان همکاری‌های بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی است که کمک می‌کند تا پرندگان مهاجر به مقصد برسند. در سال 2006 به منظور افزایش توجه جهانی به اهمیت پرندگان مهاجر، توافق‌نامه پرندگان مهاجر آبی آفریقا اوراسیا با همکاری کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی امضا شد. و به این ترتیب دومین شنبه ماه می روز جهانی پرندگان مهاجر نام گرفت که این روز در سال 2018 مصادف است با 12 می و در تقویم ایرانی 22 اردیبهشت ماه. شعار روز پرندگان مهاجر در سال جاری تلاشی است برای ایجاد هماهنگی کمک‌های مردمی و دولتی به این پرندگان. صداهایمان را برای حفظ پرندگان یکی کنیم. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و ویژگی‌های زیست محیطی از جمله کشورهایی است که مناطق مختلف آن در مسیر مهاجرت گونه‌های از پرندگان قرار دارد و در بسیاری از موارد حتی مقصد پرندگان مهاجر نیز هست. عمده این پرندگان مهاجر پاییز و زمستان از سیبری غربی و اروپای غربی به ایران مهاجرت می کنند و بیشتر در استانهای شمالی کشور دیده می شوند. همین ویژگی ها سبب شده که شکار این پرندگان که گاه از گونه های بسیار نادر به شمار می آیند چنان ابعادی پیدا کند که ایران رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر را در جهان از آن خود کند. این رتبه یعنی ایران در حال حاضر میزبان خوبی برای پرندگان مهاجر نیست. به گفته مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، شکار بی‌رویه پرندگان در منطقه فریدون کنار سبب شده تا 5 الی 6 گونه پرنده مهاجر از جمله قاز پیشانی سفید، باز شکاری، چند نوع اردک وحشی و شاهین در معرض انقراض قرار گیرند. علاوه بر این، خشک شدن تالاب‌ها یعنی یکی از مراکز مهم زیستگاهی پرندگان مهاجر هم پیامدهای منفی بسیاری بر مهاجرت پرندگان دارد. برای مثال، دریاچه ارومیه یکی از زیستگاه‌های مهم برای پرندگان مهاجر در ایران است. اما کم آبی و خشکی بخش‌هایی از آن سبب کاهش مهاجرت پرندگان به این دریاچه و تالاب‌های آذربایجان غربی شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بیماران یا کسانی که میخواهند از سلامت خود اطمینان حاصل کنند حالا میتوانند گزارش پزشکی و یا سلامتی خود را تنها در چند دقیقه دریافت کنند. این سرعت عمل به لطف فناوری است که توسط یک شرکت اماراتی ساخته شده. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
شرکت سازنده این اتاقک مخصوص با مقامات دبی مشغول گفتگوست تا بتونه به کمک هوش مصنوعی به مردم اجازه بده بدن خودشون رو معاینه کنن. طارق حسین رئیس شرکت بادیو میگه محصول اونها قند خون، فشار خون، توده چربی، توده عضلانی و میزان هیدراتاسیون رو اندازه‌گیری خواهد کرد. بعد اون اطلاعات به بیمارستان یا مرکز درمانی فرستاده میشه و اگه علائم نگران کننده وجود داشته باشه، مرکز میتونه پیش از اینکه مشکلی جدی به وجود بیاد، بیمار رو برای بررسی بیشتر ترغیب کنه. این شرکت در همکاری با وزارت بهداشت دبی قصد داره این اتاقک‌ها رو تا نیمه دوم سال میلادی جاری وارد بازار کنه. سازندگان این اتاقک امیدوارن بتونن محصول خودشون رو در مراکز خرید، داروخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و حتی سوپرمارکت‌ها نصب کنن تا کاربرها بتونن سلامت خودشون رو بررسی کنن. کاربر قبل از ورود به درون اتاقک ایمیل خودش رو وارد سیستم می‌کنه. بعد یک سری فرمان‌های ساده که روی صفحه نمایش نشون داده میشن رو دنبال خواهد کرد. در طول حدود 8 تا 10 دقیقه نرم افزار اتاقک از کاربر میخواد یک سری حرکت‌های ساده را انجام بده و در نهایت نتیجه معاینه ساده به کاربر ایمیل میشه. مراکزی که بخوان این دستگاه رو در اختیار مشتری‌هاشون قرار بدن باید اون رو به قیمت 1000 تا 1400 دلار در ماه کرایه کنن. البته دولت دبی قصد داره برای این کار به چنین مراکزی یارانه ارائه بده تا مشتری بتونه به صورت رایگان از خدمات این اتاقک بهره ببره. حامد بهروان، رادیو فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید در بخش دوم.
ممنونم از همراهی شما و برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحریم‌های شدیدی علیه حکومت ایران اعمال می‌شود.
آمریکا چند شخص حقیقی و شرکت ایرانی را تحریم کرد.
قدرت‌های جهانی با محکوم کردن حمله موشکی به اسرائیل خواستار تنش‌زدایی شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا و در یک سخنرانی گفت ایالات متحده شدیدترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند. آقای ترامپ بامداد امروز جمعه در ابتدای این سخنرانی از گفتگوهای آتی خود با رهبر کره شمالی صحبت کرد و گفت قرار نیست مانند توافق جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با ایران وارد مذاکراتی با کره شمالی شویم و اگر به گفته او توافق خوبی حاصل نشود آمریکا از میز مذاکره بلند می شود. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد که خواهان رسیدن به یک توافق بهتر با ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفت که برجام نه تنها سبب ممانعت از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای نمی‌شد، بلکه باعث مسابقه تسلیحاتی در منطقه می‌شد. او در بخش دیگری از این سخنرانی به موضوع انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس اورشلیم پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که هفته بعد سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل می‌شود. پیش از این مقام‌های آمریکایی اعلام کرد بودند 24 اردیبهشت این اقدام انجام خواهد شد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 6 شخص حقیقی و 3 شخص حقوقی ایران را به اتهام میلیون‌ها دلار انتقال مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که مشغول همکاری با امارات متحده است تا شبکه دسترسی مالی بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی را مختل کند. مسعود نیکبخت، سعید نجف‌پور و حسن خدایی 3 شخص حقیقی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. محمد رضا خدمتی، مقداد امینی و فؤاد صالحی هم در فهرست دیگر اشخاصی هستند که تحریم شدند. 3 شرکت ایرانی تحریم شده عبارتند از جهان عرس کیش، صرافی راشد و شرکت تعاونی محمد رضا خدمتی و شرکا. به گفته بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، اشخاص حقیقی یاد شده از راه این 3 شرکت فعالیت‌های خود را برای انتقال ارز دنبال کردند.
پس از درگیری نظامی بامداد پنجشنبه بین نیروهای منتسب به سپاه قدس ایران و ارتش اسرائیل، شماری از کشورهای قدرتمند جهان به این موضوع واکنش نشان دادند، به طوری که دولت آمریکا در بیانیه آنچه را حمله‌های موشکی تحریک‌آمیز ایران خواند محکوم کرد و مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده سپاه پاسداران گذاشت. دولت آلمان نیز با تاکید بر ضرورت تنش‌زدایی حمله‌های موشکی به سوی اسرائیل را اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک توصیف کرد و آن را محکوم کرد. دولت بریتانیا نیز حمله موشکی به مواضع اسرائیل را محکوم کرد و از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذ خود در سوریه از حمله‌های احتمالی آینده جلوگیری کند. دولت فرانسه هم با ابراز نگرانی از وقوع این درگیری‌ها خواهان تنش‌زدایی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران شد. روسیه هم از افزایش تنش میان ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کرد و خواستار گفتگو برای کاستن تنش‌ها شده است. تل آویو مدعی است ابتدا نیروهای سپاه قدس ایران از درون خاک سوریه با راکت به بلندی‌های جولان که در کنترل اسرائیل قرار دارد حمله کردند و سپس اسرائیل بامداد پنجشنبه پایگاه‌های نیروهای ایرانی در خاک سوریه را منهدم کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در این حمله‌ها دست کم 23 تن کشته شدند که 5 تن آنها سوری بودند. ارتش سوریه هم تعداد کشته شده‌ها را 3 تن اعلام کرده و گفته که 2 تن نیز زخمی شدند.
در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره حمله‌های بامداد پنجشنبه کشورش به سوریه میگوید که حکومت ایران خط قرمز را زیر پا گذاشت و پاسخ اسرائیل متناسب بود، هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی جز دو نماینده مجلس به این موضوع واکنشی نشان ندادند. ابوالفضل حسن بیگی سخنگو و محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش سپاه پاسداران در حمله های موشکی به اسرائیل را تکذیب کردند. ابوالفضل حسن بیگی و سخنگوی کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وجود هر گونه پایگاه نظامی ایرانی در سوریه را رد کرده و اسرائیل را متهم به دروغگویی کرده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هر گونه حمله نیروهای سپاه به مواضع اسرائیل از خاک سوریه را رد کرده است. این اظهارات پس از آن بیان می شود که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به شلیک موشکی نیروی قدس سپاه پاسداران به بلندی های جولان تمامی مواضع سپاه پاسداران در خاک سوریه را هدف قرار داده است.
یک دیپلمات ارشد ایران به خبرگزاری کیودو گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده در بروکسل با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آینده توافق هسته‌ای گفتگو می‌کند. این دیپلمات ایرانی گفته در این دیدار یک روزه ایران به دنبال تضمین عملی برای اجرای کامل برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود. در همین زمینه هیئت دولت ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اقدام‌های لازم را برای حراست از توافقنامه برجام انجام دهند و تعهدات خود را اجرا کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیروز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت کرد و گفت تا زمانی که ایران به مفاد برجام وفادار باشد آلمان همان را اجرا می‌کند. خانم مرکل از آقای روحانی خواست گفتگوهایی با محور گسترده‌تر پیرامون فعالیت موشکی بالستیکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام گیرد. جمهوری اسلامی ایران اما می‌گوید که افزودن شروطی را برای تغییر برجام نمی‌پذیرد.
گزارش‌ها حاکی‌ست 5 تن از 15 معلم بازداشت شده در تجمع دیروز پنجشنبه تهران آزاد شدند. این در حالی است که گفته می‌شود سایر معلمان به بازداشتگاه پلیس امنیت در میدان 15 خرداد منتقل شدند. روز پنجشنبه تشکل‌های صنفی معلمان از حمله نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان و همچنین بازداشت دست کم 15 تن در تهران خبر داده بودند. بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تجمع‌های اعتراضی در تهران و شماری تجمع‌های اعتراضی در تهران و شماری از شهرهای ایران برگزار شد. این تجمعات در اعتراض به وضع معیشتی معلمان و بازنشستگان فرهنگی، ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی و خصوصی سازی آموزش برگزار شدند. تجمع کنندگان در تهران با سردادن شعارهایی خواستار آزادی اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان که دوران محکومیت خود را می‌گذراند شدند. نوبت می‌رسد به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز سامانه بارشی در قالب مناطق کشور فعال بوده و عمده فعالیت آن در شمال غرب استان‌های واقع در سواحل دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور خواهد بود و در این مناطق رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود. برای تحلیل مواضع جناح‌های حکومتی ایران در قبال تحولات جاری پیرامون برجام همراه میشیم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. برخی بیرون آمدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای رو به نفع جناح‌های افراطی داخل حکومت ایران تفسیر می‌کنن. آقای افشاری شما چه ارزیابی دارین از این تحلیل؟
ببینید از من این تحلیل دقیق نیست. شاید بخشی از واقعیت رو بازتاب بده و بخشی رو هم نه. ببینید ما اگر اصولگرایان افراطی رو درست نیروهای بدونیم که پشتیبان نهاد ولایت فقیه هستن و مواضعشون رو در نهایت با نظرات آقای خامنه ای تنظیم میکنند، خب به طبع میبینیم که با نظر مثبت آقای خامنه ای برجام تصویب شد و حتی با اعلام خروج از سوی دولت آمریکا هم باز رهبری توصیه نکرد به اینکه جمهوری اسلامی هم سریعاً اقدام به مصر بکنه. به نظر من کلیت نظام جمهوری اسلامی و همه جناحاش ناخرسند هستن، اما طبیعی هستش که اصولگرایان افراطی از این موضوع برای رقابت‌های داخلی خب استفاده میکنن و سعی میکنن هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ سیاسی موقعیت خودشون رو داخل نظام تقویت کنن.
حمله اسرائیل به مواضع ایران در سوریه احتمالاً واکنشی رو از سوی ایران در پی خواهد داشت. جناح‌های حکومتی در ایران بر سر چگونگی این واکنش آیا به نظرتون اتحاد نظر دارن؟
ببینید، به هر صورت ما اگر مواضع مقامات رسمی رو، یعنی مثلا دبیر شورای امنیت ملی رو در نظر بگیریم، در هفته‌های گذشته که به هر حال حملات موشکی منتسب به اسرائیل مواضعی رو در داخل سوریه هدف قرار داده بود و برخی از و نیروهای ایرانی در اونجا جان باخته بودن، خب مرتب یک هشدارهایی به دولت اسرائیل داده میشد. در سطح پایین تر حالا در بدنه این نیروها، مثلا نیروهای بسیجی یا نیروهایی که متعلق به همین اصولگرایان افراطی یا نیروهای موسوم به ولایت مدار هستن، خب در اونجا خیلی این بحث گسترده تر بود که پاسخ نظام پشیمان کننده خواهد بود. ولی به نظر میاد که هنوز توافق و اجماع مشخصی وجود نداره و علارغم به حال بحثایی که شده، خب دولت اسرائیل مدعی هستش که نزدیک به 20 راکت از مراکزی که منتسب به جمهوری اسلامی هست به طرف بلندی‌های گولان پرتاب شده، ولی ما تا این لحظه هیچ موضعی رو از سوی موضع رسمی و حتی غیر رسمی هم از سوی مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی شاهد نبود.
اما نکته‌ای که به مسائل داخل نظام مربوط میشه اینه که بحران جاری از سوی برخی از چهره‌های موسوم به اصلاح طلب به عنوان فرصتی برای تنش‌زدایی در سیاست داخلی توصیف شده. تا چه حد چنین احتمالی واقع‌بینانه است به نظرتون؟
به نظرم بیشتر آرزو و خاص این نیروها رو نشون میده. اگر بررسی بکنیم سابقه رفتاری جمهوری اسلامی رو در بحران‌های مشابه، این گونه رفتار دیده نشده و اتفاقاً اون هسته سخت قدرت و بخش مسلط حکومت اتفاقا سعی کرده از این فضاها برای یک پاشه تر کردن نظام استفاده کنه و همزمان سختگیری ها رو از جامعه به شکل عام افزایش بده و هم نیروهایی که به زعم اونها مردد هستن یا به شکل 100% هماهنگ و مطیع نیستن رو اتفاقا در این شرایط بیشتر اونها را تهدید تلقی کردن و اونها را مورد سختگیری و تنگنا قرار دادن. من در پاسخ به سوال قبلی هم یه نکته هم اضافه بکنم که به هر صورت برای اولین بار است اگر این گزارش و ادعای اسرائیلی ها درست باشه، برخورد بین جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل از حالت روش های غیر مستقیم، جنگ های نیابتی یا جنگ های در سایه و روش های نامتقارن نظامی به برخورد مستقیم کشیده شده و این خودش میتونه یک نقطه عطفی باشه.
بله، ممنون آقای افشاری که به ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک عده آدم کم سواد که حتی بعضی هاشون درست خواندن هم بلد نیستن با یک انتخابات سوری وارد مجلس شدن و بدون درک از مصالح مردم و کشور ایران و برای خودشیرینی رهبر پرچم یک ملت و کشور دیگری را آتش میزنند. بابا، مردم ایران با کار شما مخالفن.
جناب رهبر معظم فرمودن کارگر ایرانی در جهان نمونه است. البته ایشون واقعا درست گفتن. کارگر ایرانی داره کار میکنه، شیش ماه حقوق نمیگیره، نه ماه حقوق نمیگیره، سه سال حقوق نمیگیره. وقتی میاد میگه بابا حقوق ما رو ندادین، میگن بخواب دمر بخواب، شلاقو شروع میکنن، میگن بگیر و برو خونه بگیر، سه ماه چهار ماه بخواب. واقعا عجب رهبر دروغگوی فاسد درجه‌یک در دنیا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
خب برای بررسی هفته‌نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. هفته‌نامه مثلث، سناریوهای جمهوری اسلامی در قبال خروج آمریکا از برجام و همچنین موقعیت حسن روحانی رو بررسی کرده. چه نکاتی در این بررسی ها بیان شده؟
هفته‌نامه مثلث در چند گزارش و یادداشتی که در این شماره منتشر کرده اومده، یک بررسی کرده که چرا آقای ترامپ از برجام خارج شده، دلایل مختلفی رو مطرح کرده. یکی از دلایلش این هست که آقای ترامپ خیلی به سیاست توجهی نداشته، در دوران گذشته یک کارآفرین نمونه بوده و موفق، و تصویر ذهنی ایشون از ایران تصویر همون سال 58 و 59 هست که سفارت امریکا رو در ایران اشغال کردن. این نکاتی است که روزنامه هفته‌نامه مثلث به اون تاکید کرده و همچنین گفته که ایشون بر اساس همون تصویر ذهنی بدگمان هست نسبت به جمهوری اسلامی و نه مردم ایران. نکته دوم هم تاکید کرده که دستاوردهای دولت آقای اوباما رو آقای ترامپ میخواد خلاف اون رو ثابت کنه که به نفع منافع ملی آمریکاست. اما سناریوهای مورد نظر جمهوری اسلامی رو هم این هفته نامه بهش اشاره کرده. یکی این هست که جمهوری اسلامی در مواضع خودش تغییر ایجاد نخواهد کرد، به برجام پایبند میمونه، سعی میکنه با نزدیکی به چین و روسیه و همچنین کشورهای اروپایی برجام رو ادامه بده و درش باقی بمونه. سناریوی دومی که این هفته نامه بهش تاکید کرده این هست که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت فشارهای بیشتری قرار بگیره، چرا که روسیه و چین هم به نوشته این هفته‌نامه منفعت طلب هستند و ممکنه اون رو تنها بذارن. در این صورت اصلاحاتی رو خواهد پذیرفت که در برجام انجام بشه، که البته هفته‌نامه مثلث گفته این اصلاحات به نفع آینده جمهوری اسلامی نیست. اما ماجرای آقای روحانی رو هم بررسی کرده، تاکید کرده که آقای روحانی دو دستاورد داشته در دولت اول خودش، یکی حفظ یا در واقع تحقق بخشی از وعده هایی که درباره دسترسی به تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بوده، و دومی هم برجام بوده که ایشون وعده داده بود که این موضوع رو حل خواهد کرد، پرونده هسته‌ای و تونست حل بکنه. اما هفته‌نامه مثلث نوشته حالا همه این دستاوردهای آقای روحانی در یک هفته برباد رفته و ایشون کار بسیار دشواری رو از این پس در پیش داره.
اما نگاه هفته‌نامه های تجارت فردا و صبح صادق به تحولات تازه در خصوص برجام چگونه است؟
تجارت فردا در این شماره خودش رفته بررسی کرده که چه وضعیتی خواهد داشت اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، به سراغ شماری از تحلیلگران اقتصادی و همچنین کسانی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند رفته. نظر اکثر این چهره‌ها این هست که بعد از خروج آمریکا از برجام ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا خواهد کرد، حالا غیر از این که ایران دچار مشکلات بانکی بار دیگر خواهد شد، کاهش تولیدات نفت در پیش هست و مسائل مختلفی که بار دیگر ممکن هست اقتصاد ایران رو به دوران پیش از آقای روحانی و پیش از برجام برگردونه. هفته‌نامه صبح صادق که مال یعنی هفته‌نامه و نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران هست اومده و نکات مهمی رو درباره سناریوهای احتمالی جمهوری اسلامی در قبال خروج آمریکا از برجام مطرح کرده. دو دیدگاه کلی رو گفته در جمهوری اسلامی وجود داره، یکی مقابله به مثل هست که ایران هم باید خارج بشه، و یکی دیگه مقابله به اقتضا هست که در حال حاضر اونطوری که این هفته نامه توضیح داده جمهوری اسلامی این راه رو در پیش گرفته و میخواد برجام رو با حمایت اتحادیه اروپا ادامه بده. اما یک خبر هم هفته‌نامه صبح صادق منتشر کرده بود، این هفته‌نامه روز دوشنبه منتشر شده و در اون خبر داده که احتمال رویارویی اسرائیل و ایران در ماه می افزایش پیدا خواهد کرد. حتی تأکید کرده که چگونه این حملات انجام خواهد شد، موشکی است و به جولان، مناطقی که تحت اختیار و اشغال اسرائیل هست، حمله خواهد شد، که همین اتفاق هم افتاده. منتها خود این هفته نامه به نقل از یک نشریه لبنانی نوشته که این سناریو ممکن هست به جنگ هم منجر بشه.
بله، ممنون که همراه بودید امروز هم با ما در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع طرفداران خود در ایندیانا گفت ایالات متحده شدیدترین تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می کند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 6 شخص حقیقی و 3 شخص حقوقی ایران را به اتهام میلیون ها دلار انتقال مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست تحریم ها افزوده است. قدرت‌های جهانی با محکوم کردن حمله موشکی به اسرائیل خواستار تنش‌زدایی و گفتگو شدند. در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره حمله‌های بامداد پنجشنبه کشورش به سوریه می‌گوید که حکومت ایران خط قرمزها را زیر پا گذاشته، و پاسخ اسرائیل متناسب بود. هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران جز دو نماینده مجلس به این موضوع واکنش نشان ندادند. یک دیپلمات ارشد ایران به خبرگزاری کیودو گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده در بروکسل با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آینده توافق هسته‌ای گفتگو می‌کنند. گزارش هاکیز 5 تن از 15 معلم بازداشت شده در تجمع دیروز پنجشنبه تهران آزاد شدند. این در حالی است که گفته می شود سایر معلمان به بازداشتگاه پلیس امنیت در میدان 15 خرداد منتقل شدند. بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمع‌های اعتراضی در تهران و شماری از شهرهای ایران برگزار شد. زمان و مکان برای دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی نهایی شده و دو طرف قرار است 22 خرداد ماه در سنگاپور دیدار کنند. استاندار خراسان جنوبی میگوید در حال حاضر بیش از 480 روستا در ایران، حتی روستا در این استان، عذرخواهی میکنم، یک قطره آب آشامیدنی هم ندارند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد 4 تن در چند استان ایران در اثر صاعقه و سیلاب جان خود را از دست دادند. در 2 روز گذشته استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و همدان دچار سیل و آب گرفتگی شدند.
بیماران یا کسانی که می‌خواهند از سلامت خود اطمینان حاصل کنند، حالا می‌توانند گزارش پزشکی و یا سلامتی خود را تنها در چند دقیقه دریافت کنند. این سرعت عمل به لطف فناوری است که توسط یک شرکت اماراتی ساخته شده. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
شرکت سازنده این اتاقک مخصوص با مقامات دبی مشغول گفتگوست تا بتونه به کمک هوش مصنوعی به مردم اجازه بده بدن خودشون رو معاینه کنند. طارق حسین رئیس شرکت بادیو میگه محصول اونها قند خون، فشار خون، توده چربی، توده عضلانی و میزان هیدراتاسیون رو اندازه گیری خواهد کرد. بعد اون اطلاعات به بیمارستان یا مرکز درمانی فرستاده میشه و اگه علائم نگران کننده وجود داشته باشه، مرکز میتونه پیش از اینکه مشکلی جدی به وجود بیاد بیمار رو برای بررسی بیشتر ترغیب کنه. این شرکت در همکاری با وزارت بهداشت دبی قصد داره این اتاقک‌ها رو تا نیمه دوم سال میلادی جاری وارد بازار کنه. سازندگان این اتاقک امیدوارن بتونن محصول خودشون رو در مراکز خرید، داروخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و حتی سوپرمارکت‌ها نصب کنن تا کاربرها بتونن سلامت خودشون رو بررسی کنن. کاربر قبل از ورود به درون اتاقک ایمیل خودش رو وارد سیستم می‌کنه. بعد یک سری فرمان‌های ساده که روی صفحه نمایش نشون داده میشن رو دنبال خواهد کرد. در طول حدود 8 تا 10 دقیقه نرم افزار اتاقک از کاربر میخواد یک سری حرکت‌های ساده را انجام بده. و در نهایت نتیجه معاینه ساده به کاربر ایمیل میشه. مراکزی که بخوان این دستگاه رو در اختیار مشتری هاشون قرار بدن باید اون رو به قیمت 1000 تا 1400 دلار در ماه کرایه کنن. البته دولت دبی قصد داره برای این کار به چنین مراکزی یارانه ارائه بده تا مشتری بتونه به صورت رایگان از خدمات این اتاقک بهره ببره. حامد بهروان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صعود فوتسال زنان ایران به فینال قهرمانی آسیا، انتخاب پرحاشیه تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و همچنین مسابقات بسکتبال NBA در نیمه نهایی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتسال زنان جام آسیا و راهیابی مجدد تیم ملی ایران به فینال مسابقات با برتری 5-0 مقابل ویتنام در دیداری که با تحمل کمترین فشار به راحتی شاگردان شهرزاد مظفر مسابقه رو به سود خودشون خاتمه دادن. ایران مدافع عنوان قهرمانی در این دور از رقابت هم بازروی خودشو با اختلاف از دیدار اول مقابل ترکمنستان و بعد سایر بازی‌ها به همین ترتیب با پیروزی پشت سر گذاشتن. چین با ازبکستان شکست دادن و در برابر ویتنام هم پیروز شدن تا در بازی نهایی تکرار فینال دوره قبل مقابل ژاپن، ژاپنی که در نیمه نهایی مقابل تایلند تونست بازی رو به سود خودش خاتمه بده. رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در پارک شهر تهران، سالن قدیمی هفته تیر برگزار شد و طی دو روزی که از مسابقات می‌گذره پر از حاشیه بود. مهمترین حاشیه که خیلی هم بازتاب پیدا کرد واکنش فدراسیون رو هم در برداشت، درگیری‌هایی بود که برادران عبدولی ایجاد کردن در برابر رقبای خودشون. سعید عبدولی قهرمان جان و برنده مدال برنز المپیک، سامان عبدولی و کرامت عبدولی که در مسابقات خودشون وقتی شکست خوردن درگیری‌هایی رو ایجاد کردن و حتی این درگیری‌ها به بیرون از ورزشگاه هم کشیده شد. دخالت نیروی انتظامی رو در پی داشت که بازتاب پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی و با انتقاد هواداران کشتی مواجه شد و در این پخش زنده هم باز در صدا و سیما این موضوع منعکس شد و فدراسیون کشتی گفته که سریعاً کمیته انضباطی رسیدگی خواهد کرد. اما از جمله اتفاقات جالب قهرمانی حسن مرادقلی، پژمان پشتبان در کشتی فرنگی، مرادقلی در کشتی آزاد و حسن یزدانی قهرمان المپیک، همچنین صعود علیرضا کریمی که دوران محرومیت بین‌المللیش رو سپری میکنه بعد از ماجرای کشتی نگرفتن با اسرائیل و در 92 کیلو در وزن جدید کشتی‌های بسیار خوبی گرفت. و خبر آخر، رقابت‌های بسکتبال NBA، مشخص شدن 4 تیم نیمه نهایی در کنفرانس شب. کلیولند دست به کار بزرگی زد و در اصطلاح با جارو کردن تیم تورنتو، یعنی 4 پیروزی پیاپی که اصطلاح جارو کردن رو در NBA به کار می‌برن، 4-0 تونست تورنتو رو ببره و به بوستون برسه. پس فینال کنفرانس شرق کلیولند مقابل بوستون و فینال کنفرانس غرب بین تیم‌های اول و دوم فصل عادی، یعنی تیم هیوستون راکتس مقابل گلدن استیت قرار می‌گیره. از بین این دو تیم یه تیم به فینال میرسه، از اون طرف هم کلیولند یا بوستون یه تیم میاد فینال تا تکلیف قهرمان فصل جاری NBA رو مشخص کنن. جمعه سرشار از شادی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
علی، پایان صبحانه با خبر امروز 21 اردیبهشت ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز جمعه بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
همه با من بنیامین صدر، همچنان همراه باشید با خبرها. باز بیاد.